أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قال علي عليه السلام: كل وعاء يذيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع به. امیر المؤمنین که سلام و صلوات خدا بر او باد می فرماید هر ظرفی به واسطه اون چیزی که در اون قرار داده می شود تنگتر و محدودتر می شود. هر ظرفی با هر اندازه‌ای و با هر ابعادی در نظر بگیرید، این با محتوای خودش و به حسب علیکم السلام اون مقداری که در اون ظرف ریخته میشه، این محدودتر میشه. از یه ظرف کوچک شما بگیرید تا ظرف‌های بزرگ، چه طبیعی چه غیر طبیعی، این صدای این یه خورده زیاده، اینم میشه کم بشه، یعنی درجهش اگر کمتر بشه این مقداری. این صداش زیاده آقایه. خب احتمالا هم قفل کردن کلن. حالا خیلی خب بلش کنید، این ظاهرن بستنش که بله. پس هر ظرف و هر وعایی با اون چه که در اون ظرف ریخته می شود محدود میشه، تنگ میشه، مگر ظرف دانش و علم که نه تنها با محتوای خودش و اون چیزی که در درون او ریخته می شود تنگ نمیشه، بلکه وسیع تر میشه. ظرف علم و دانش روح آدمی است. روح آدمی اگر بگیم ابعاد بی پایان داره گزاف نگفتیم. این خصوصیت در روح آدمی وجود دارد که هرچه در درون این ظرف از علم و دانش ریخته بشه نه تنها باعث تنگتر شدن این ظرف نمیشه، بلکه اتساع پیدا میکنه، سعه وجودی پیدا میکنه. گاهی برخی از روح‌های کوچک با قرار دادن بعضی از دانش‌ها و علوم در اونها احساس اشباع می‌کنن، احساس پر شدن می‌کنن، در حالی که این یک احساس کاذبه و ناشی از یک سری عوارضی که این حالت در او پدید میاد. هرچه ظرف علم و دانش انباشته بشود از علم و دانش، این به اتساع روحی و سعه وجودی انسان کمک میکنه. البته باید توجه داشت این که میگیم علم باعث اتساع وجودی انسان میشه، به یه معنا مطلق علم این خصوصیت رو داره. این علم اعم از علم الهی و غیر الهی است. اگر کسی در ظرف روحی خودش مجهولات این عالم رو کشف بکنه و در این دریایی که در روح خودش ممکنه پدید بیاورد غوطه‌ور بشه، باز هم عرصه‌های جدیدی برای او باز میشه. شما اگر بخوام این اتساع روحی رو در اثر ریختن علم و دانش در ظرف روحی توصیف بکنیم، اینجور باید بگیم که گاهی در مواجهه با یه مسئله علمی انسان خب حد و اندازه اون رو محدود میبینه و فکر میکنه دیگه این قابلیت توسعه نداره، ولی وقتی عمیق‌تر با اون مسئله علمی مواجه میشه تازه پی میبره که این عرصه‌های جدیدی، صحنه‌ها و پهنه‌های جدیدی برای او آشکار میشه که هر کدام از اینها خودش باز مسائل خاصی رو به دنبال داره. شاهد بر این مسئله این است که شما میبینید در طول تاریخ رشد علمی که در ظرفهای روحی انسانها پدید آمده چگونه است. اگر نبود این اتساع روحی که بشر در مواجهه با مجهولات و تلاش برای کشف اونها به کار میبره، این همه رشد علمی پدید نمی آمد. منتها اتساع روحی که در اثر تحصیل علم و دانش به معنای عام برای انسان پیش میاد یک بعدی است، اما اگر کسی با تحصیل علم الهی به معنای حقیقی کلمه به روح خودش وسعت بده، این اتساع همه جانبه است. به معنای حقیقی کلمه به کمال نزدیک میشه. این اتساع جهت داره، وسعت روحی انسان جهت داره. جهتش هم عرض به حضور شما این است که به سمت کمال مطلق حرکت میکنه که ذات باری تعالی است. اگر انسان با شرایطش به دنبال تحصیل علم الهی باشد و واقعا تلاش بکنه، این تلاش او را به سوی کمال مطلق هدایت میکنه. ببینید، مسلم است که این ظرف به آسانی توسعه و وسعت پیدا نمی‌کنه. در کتاب نفحات الانس حاج عبدالله انصاری یه داستانی رو نقل می‌کنه، میگه من 300,000 حدیث از حفظ دارم و 1,000,000 سند در حافظه خودم دارم. من در جمع آوری احادیث رسول خدا تلاش های زیادی کردم به عنوان مثال میگه من در یک منزل از نیشابور تا منزل بعدی که باران می آمد، این احادیثی رو که روی اوراق نوشته بود زیر شکمم قرار دادم و به حالت رکوع تمام این مسیر را طی کردم، برای اینکه این نوشتجات آسیب نبینه. و او میگه که من آنچنان غرق در کار و تلاش بودم که فراغت نان خوردن هم نداشتم و همینطور که مشغول کار بودم مادرم لقمه‌ای در دهان من میگذاشت که شما ببینید این تلاش ها، این کوشش ها، این همت ها بوده که هم دائره علم را توسعه داده، هم عالمان را به وسعت روحی و کمالات مطلوب هدایت کرده. واقعا گاهی آدم سرگذشت بعضی از این بزرگان را که مطالعه میکنه در حیرت میماند که اگر اونها طالب علم محصل بودن پس ما چی هست؟ لا یدرک العلم براحت الجسم، این یه واقعیتیه. اگر میخوایم ظرف علم، ظرف روحی ما، ظرف روح ما اتساع پیدا بکنه، این جز با تحصیل علم به معنای حقیقی خودش ممکن نیست. چطور میشه آدم همینطور دست رو دست بگذاره؟ حالا مشقت ها و سختی ها برای انسان در زندگی هست، مخصوصا این ایام، این روزها. بالاخره هر کسی به نوعی گرفتاری و مشکلی برای او وجود داره. اما فکر کنیم اگر توان و انرژی ما صرف این امور بشه، خب این امور امور جاودان و ماندگاری نیست. این امور به وسعت روحی ما کمک نمی کنه. ما مگر چقدر می خواهیم عمر بکنیم؟ یک بار زندگی می کنیم، یه بار به این دنیا آمدیم و هر لحظه داره از این پیمانه کاسته میشه، این پیمانه هی داره کم میشه. ما غافلیم واقعا. تو همین مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی از اساتید بزرگواری که در این مدرسه تدریس میکردن یا از طلابی که در این مدرسه بودن ظرف همین دو سالی که درسها خب تقریبا از حالت حضوری به مجازی مبدل شده بود، چندین تن از اساتید خوب و واقعا نافع از دنیا رفتن. بعضیاشون هم بدون هیچ زمینه قبلی. خب این قصه، این پیمانه داره هر سال، هر ماه، هر هفته، هر لحظه ازش هی کاسته میشه. اما آیا به موازات کاسته شدن از این پیمانه ما چی کسب کردیم، چی به دست آوردیم؟ بهترین داور و قاضی هم خود انسان، کسی از بیرون. حالا خداوند که به همه امور بصیره، اما دیگران خب نمیدونن. دیگران میبینن ما 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال مشغول تحصیل علمی، به حسب ظاهر میگن خب این حتما یه چیزی شده. اما خود ما بهتر از هر کسی میدانیم واقعا چه مقدار رشد کردیم، حالا هم از جهت علمی و هم از جهت عملی و اخلاقی که اون یه بعد دیگره. چه مقدار رشد کردیم، خودمون بهتر میدونیم چه مقدار معرفتمون رو افزایش دادیم، چه مقدار آگاهیمون رو بالا بردیم که درجه ارزش ما و منزلت ما و شخصیت ما در عالم برزخ و قیامت به مقدار تلاش و کوشش علمی و اون زحمت هایی است که برای کسب معرفت و آگاهی بر خودمون هموار میکنیم. هیچ چیزی به اندازه معرفت و آگاهی و توسعه روحی به واسطه علم و دانش نمیتواند منزلت انسان را نزد خداوند، نزد پیامبران، نزد رسول گرامی اسلام، نزد ائمه معصومین علیهم السلام بالا ببره. هر یک مسئله یه مجهولی اگر کشف بشه، البته با التزام به عمل، این فرسنگ ها انسان رو بالا میبره. به هر حال امیدوارم در سال تحصیلی جدید که بعد از این دو سال به نوعی وقفه، حالا وقفه کامل نبود، فترت کامل نبود، اما بالاخره آسیب‌های زیادی داشت، بعد از دو سال انشالله این سال را با انگیزه، با تلاش، با جدیت، با برنامه ریزی که انسان هم به امور زندگی و شخصیش بپردازه و هم واقعا ساعاتی از روز را حقیقتا تحقیق و پژوهش و کار علمی بکنه به معنای حقیقی کلمه، نه تظاهر به تحصیل و تحقیق، حقیقتا تحصیل و تحقیق داشته باشه و محصل و محقق محسوب بشه. امیدوارم که خداوند متعال در این مسیر به ما کمک و عنایت بکنه. ما عرض میکنیم خدایا ما همه این را آرزو میکنیم، اما غفلت‌ها و مشکلات و سختی‌ها بالاخره رهزنند، اتفاقاتی که در زندگی میفته اینا رهزنی میکنه، به ما توان بده که بتوانیم این مسیر را انشاءالله با سربلندی طی بکنیم و وقتی که اون پیمانه عمر به آخر میرسه، وقتی به عقب برمیگردیم، به گذشته نگاه میکنیم، حداقل یه اطمینانی در نفس ما ایجاد شده باشد که کاری کردیم، رضای خدا را تحصیل کردیم، رضای خدا درش بوده. انشاءالله ائمه معصومین علیهم السلام به ویژه صاحب اصلی ما حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف با دیده غمز، چشم پوشی از خطاهای ما، که هم حتما این چنین، دست ما رو بگیرد در این مسیر، عنایتش شامل حال ما بشه. ما اگر همت بکنیم، توسل هم پیدا بکنیم، حتما این مدد و یاری به ما رسانده خواهد شد. انشاءالله بتوانیم در هر صورت هم خودمون را و هم جامعهمون را در این مسیر پیش ببریم، به حال خودمون نافع باشیم، برای مردم نافع باشیم و انشاءالله امسال این سال تحصیلی جدید برای همه ما سال با برکت همراه با موفقیت و سخت کوشی و تلاش باشه انشاءالله. خب حالا چون جلسه اول بود و به هر حال تیمنن تبرکن از باب تذکار لازم بود هم برای خودم هم برای شما این مطلب را و این نکته را عرض بکنم. مسئله یک، از احکام العقد. احکام العقد یک مقدمه ای داشت در تحریر که امام رحمت الله علیه اشاره کردند به تقسیم نکاح به دو قسم دائم و منقطع، و ما تفصیلاً درباره نکاح منقطع بحث کردیم و شبهاتی که درباره نکاح منقطع بود را مورد بررسی قرار دادیم. حدوداً فکر میکنم یک ماهی، حالا یه 20 و چند جلسه ای در این رابطه صحبت شد. بعد هم درباره نیاز عقد به ایجاب و قبول و اعتبار لفظ در اون بحث و بررسی کردیم و اینکه آیا معاتات در نکاح به ویژه نکاح منقطع جریان داره یا نداره، و پس از اون درباره اعتبار عربیت و مازویت سخن گفتیم و کفایت یا عدم کفایت اجراء صیغه به لفظ غیر ماضی مثل مستقبل یا جمله به اصطلاح خبری، اینها را هم به تفصیل دربارش سخن گفتیم. اینا مقدماتی بود که حالا یه مقداری هم طول کشید. اما مسئله اول از مسائل این فصل اینه، امام می فرماید الاحوتو لو لم یکن الاقوا ان یکون الایجاب من طرف الزوجه والقبول من طرف الزوج فلا یجزی ان یقول الزوج زوجتک نفسی فتقول الزوجه قبلت علی الاحوت و کذا الاحوت تقدیم الاول علی الثانی و ان کان الازهر جواز العکس اذا لم یکن القبول به لفظ قبلت و اشباهه. در مسئله یک امام دو مطلب یا دو فرع را مطرح کردن، یکی درباره این که آیا ایجاب لزوماً باید از طرف مرد باشه و از طرف زن باشه و قبول از طرف مرد، یا فرقی نمی کنه که ایجاب و قبول از ناحیه کدام یکی از زوجین باشه. پس در فرع اول سخن درباره موجب و قابله که چه کسی باید موجب باشه و چه کسی قابل، آیا چیز خاص یا شرط خاصی معتبره یا نه هر یک از زوجین میتوانند موجب یا قابل باشند. امام اینجا میفرماید احوت، اگر نگیم اقوا، احتیاط وجوبی میکنند، حتی زمینه برای فتوا هم هست، اما میفرماید احوت آن است که ایجاب از طرف زوجه باشه و قبول از طرف زوج. لذا اگر زوج بگوید زوجتو که نفسی و زوجه بگوید قبلتو، این علل احوت مجزی نیست. این مطلب اوله که حالا امام گفتن ما باید بررسی کنیم آیا واقعا این چنینه، یعنی حتما ایجاب رو باید زن بگوید و قبول از طرف مرد باشه. مطلب دوم درباره تقدیم ایجاب بر قبول، صرف نظر از این که چه کسی موجب باشه و چه کسی قابل. این دو مسئله با هم پیوند داره به یه معنا، و چه بسا بین این دو خلط شده که حالا در ادامه عرض خواهم کرد که چه زمینه ای برای خلط بوده. در فرع دومم امام می‌فرماید که باز احتیاط آن است که ایجاب مقدم بر قبول باشه، هرچند از هر آن است که عکس هم جایزه، یعنی اول قبول بعد ایجاب، لذا احتیاط میشه احتیاط مستحبی. البته یه شرطی را ذکر کردند و اون این که اگر میخواد قبول مقدمه بر ایجاب بشه، به لفظ قبل تو و امثال اون نباشه، با الفاظ دیگری این قبول صورت بگیره، که حالا ما درباره الفاظ ایجاب و قبول بعداً بحث خواهیم کرد. اما مطلب اول، خب ایشون می‌فرماد احتیاط آن است که ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد باشه. مرحوم سید در عروه تقریبا نظیر همین عبارت رو دارن که و کزل احوتو ان یکون الایجاب من جانب زوجه و القبول من جانب زوج و انکان الاقوا جواز العکس. همچنین این کزل احوت عطف به اون احوتی است که قبلش مرحوم سید فرموده و در اون گفتند که الاحوت و تقدیم الایجاب علی القبول، یعنی همون فرع دوم، و انکان الاقوا جواز العکس. اول ایشون اون دومی رو گفته بعد این رو. و کز الاحوت ان یکون الایجاب من جانب زوجه و القبول من جانب زوج و انکان الاقوا جواز العکس. خب اینجا محشین عروه عرض به حضور شما به این متن حاشیه زدن، چون ظاهر کلام مرحوم سید اینه که این احتیاط احتیاط استحبابی است، لذا مرحوم اصحاب الحسن اصفهانی اینجا مرقوم فرمودند که حاصل احتیاط لا یترک. امام هم مثل اونچه که در متن تحریر فرمودند نوشتند که لا یترک، یعنی این احتیاط ترک شدنی نیست، یعنی احتیاط احتیاط وجوبی است. البته من اون بقیه عرض به حضور شما حواشی الان اینجا نیست، بعضی هم عرض به حضور شما یه تفصیلی دادن که حالا عرض میکنیم. مجموعاً در این مسئله چند قول وجود داره. برخی فتوا دادن به اینکه باید ایجاب از ناحیه مرد و قبول از ایجاب از ناحیه زن و قبول از ناحیه مرد باشه. عرض حضور شما از جمله کسانی که به اصطلاح بله فتوا دادند مرحوم آقای گلپایگانی، ایشون می‌فرماید عقبا این است که زن ایجاب را انجام بده و مرد قبول، مرد نمیتونه ایجاب رو متکفل بشه. برخی احتیاط وجوبی کردن مثل مرحوم امام رحمت الله علیه، برخی احتیاط استحبابی کردن مثل مرحوم سید و بعضی از اتباع ایشون، و برخی هم تفصیل دادن در مسئله مثل مرحوم آقای حکیم. ایشون معتقد است که اگر ایجاب به لفظ زوجتکه و امثال اینها باشد، اینجا نمیتونه ایجاب از ناحیه مرد باشه، اما اگر به الفاظی مثل نکاح، یعنی از ماده نکاح و مشتقاتش باشد، این اشکالی نداره. پس مجموعا این چند قول در مسئله هست. عمده این است که ببینیم ادله این اقوال چیه و عرض به حضور شما بررسی بکنیم این اقوال و ادله رو تا انشاءالله حق در مسئله معلوم بشه. حالا برای روز اول، برای اینکه یواش یواش خوب گیرید و آشنا بشید، کافیه تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.